سلام دیگر، خدا نگهدار.
عزیزان جان، همین لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میشه. با همکارانمان در این برنامه همراه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست‌اندرکاران کنگره شهدای لرستان و تأکید وزیر داخلی ایران بر جلوگیری از افغانستان حراسی. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند رژیم زخم خورده و از پا افتاده اشغالگر اسرائیل در حال گرفتن انتقام ضربه کاری رزمندگان فلسطینی در باریکه غزه است. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت 6555 شهید ولایت لرستان در غرب ایران با اشاره به مظلومیت توأم با صبوری و اقتدار مردم غزه در مقابل جنایات مداوم رژیم صهیونیستی تاکید کردند بدون تردید و با وجود همه حمایت‌های اشرار عالم و همدستی قطعی آمریکایی‌ها در جنایات صهیونیست‌ها، این همه ظلم و جنایت در نهایت راه به جایی نمی‌برد و در این قضیه و قضایای آینده پیروزی از آن ملت فلسطین است. ایشان حوادث غزه را حوادث آینده ساز دانستند و با اشاره به مظلومیت توأم با اقتدار مردم پر استقامت غزه گفتند دشمن ددمنش و خونخوار برای جنایت و کشتار کودک و زن و مرد و پیر و جوان هیچ حدی قائل نیست و مردم غزه به معنای عمیق و حقیقی کلمه مظلومند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر ضربه وارد شده در حمله شنبه 7 اکتبر 2023 رزمندگان فلسطینی بر رژیم غاصب را تعیین کننده و بی سابقه خواندند و افزودند با گذشت زمان غیر قابل ترمیم بودن آن ضربه کاری بیشتر در حال آشکار شدن است. حضرت آیت الله خامنه ای عزیمت پی در پی رئیسان جمهوری آمریکا و دیگر کشورهای شرور و ظالم مانند انگلیس، فرانسه و آلمان با فلسطین اشغالی را تلاشی برای جلوگیری از نابودی رژیم غاصب خواندند و اظهار کردند:
شما مشاهده میکنید که رئیس جمهور آمریکا رؤسای کشورهای ظالم و شرور انگلیس، فرانسه، آلمان پی در پی خودشون میرسونن اونجا، برای چیه این؟ این چون میبینن داره متلاشی میشه، میبینن داره نابود میشه، این رو میفهمن، خودشون میرسونن که از نابودی جلوگیری کنن. اگر خطر تلاشی و نابودی رژیم غاصب رو تهدید نمیکرد، این اشرار عالم محتاج نمیدیدن خودشون رو که هی مرتب پشت سر هم بیان اونجا اظهار همبستگی کنن. نشون دهنده این است که ضربه بسیار محکم و تعیین کننده ای بوده. و خب رژیم ضربه خورده، زخم خورده، از پا افتاده در واقع که به زور دارن سر پا نگهش میدارن با تسلیحات و با بمب‌های کذایی و اینا، این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقامش از مردم بیدفاع و مظلوم میگیره، بمب رو سر اونها میریزه. رزمندگان همچنان آماده اقدام و حفظ کننده روحیه و انگیزه و توان اقدام در این مدت بودند و بعد هم انشاءالله خواهد.
ایشان امریکا را شریک جرم قطعی جنایتکاران صهیونیست خواندند و تأکید کردند.
یک نکته اصلی دیگر هم این است که تو این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، یعنی تو این جنایت دست آمریکا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا داخل شده و آلوده است. در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه داره انجام میگیره. آمریکاست که داره مدیریت میکنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تکان خوردن وجدان عمومی جهانیان در آمریکا، اروپا و کشورهای اسلامی و دیگر مناطق جهان را واکنشی در مقابل وسعت و عمق جنایات مکرر رژیم صهیونیستی برشمردند و افزودند مدعیان آزادی و حقوق بشر در اروپا تظاهرات به نفع فلسطینی ها را ممنوع کردند، اما مردم بی اعتنا به این ممنوعیت ها به خیابان ها می آیند و خشم و عصبانیت و ناراحتی وجدانی خود را فریاد می زنند و هیچ کس هم نخواهد توانست جلب عکس العمل ملت ها در مقابل وحشیگری های صهیونیست ها را بگیرد. ایشان دولت‌های مسلمان را نیز به مراقبت و هوشیاری در قضیه فلسطین فراخواندند و فرمودند:
اون چیزی که بنده تأکید می‌خوام بکنم این است که دولت‌های مسلمان باید تو این قضیه قافیه را نبازند. اینجور نباشه که خیال کنن حالا بایستی چون یه غلطی آمریکایی‌ها می‌کنن یا بعضی کشورهای غربی دیگر می‌کنن مدافعین از خانه و وطن رو تروریست می نامند. اینا همون رو تکرار کنن. کسی که از خانه خود، از میهن خود دفاع می کنه در مقابل دشمن، این تروریسته. اون دولت جعلی و ظالمی که خانه او رو غصب کرده تروریست اونه. دولت‌های مسلمان مراقب باشن، سخنگویان سیاسی مراقب باشن، حرف اونا رو تکرار نکنن و بدانن که در این قضیه و در قضایای بعدی قطعاً فلسطین پیروز خواهد بود. دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست و آینده متعلق به اینهاست. تلاشی هم که اینا دارن میکنن، بله ظلم میکنن، جنایت میکنن، فاجعه آفرینی میکنن، لیکن بیهوده است، به جایی نخواهد رسید انشاءالله، به اذن الله تعالی.
خب، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت 6555 شهید ولایت لرستان در غرب ایران. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داود افشار، کارشناس رسانه‌ای افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا. آقای افشار، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس.
بسیار سپاسگزارم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانات بسیار مهمی داشتند امروز در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای لرستان. بحث را آغاز بفرمایید آقای افشار، من سوال بیشتری خدمت شما مطرح میکنم.
خب البته کیفیت صدا کمی پایین بود ولی سوال رو فهمیدم. خدمت شما عرض کنم که رهبر معظم انقلاب بعد از سپری شدن بیش از 10 روز طوفان الاقصا یک بار دیگر در مورد بحث فلسطین برای چندمین بار افکار عمومی را بیدار کرد و متوجه یک سری حساسیت ها و ظرافت ها شد. فراموش نکنیم که یک جنگ در میدان هست که مبارزین فلسطینی دارن اون رو به پیش میبرن امروز در غزه، و یک جنگ هم جنگ افکار و جنگ اراده ها و جنگ رسانه‌ای هست که جنگ نرمی هست که امروز بین دو جبهه حق و باطل در مسئله غزه و فلسطین جریان داره. رهبر معظم انقلاب به عنوان سکاندار کسی که داره جهت میده و تقویت میکنه این جنگ نرم را بار دیگر وارد عرصه شدن و یک موضوعی را در بحث سفرهای مکرر کشورهای غربی، سران کشورهای غربی به فلسطین اشغالی اشاره کردن. تعبیر ما هم این هست که وقتی که یک فردی رو به احتضار میره معمولا دوستان از او به خاطر از او که جان کندن این فرد محتضر آسان تر باشه به دیدنش میان برای دلتسلایی از او. بازدید و سرزدن سران کشورهای شرور به حول رهبری از اسرائیل را هم میشه به همین منوال تعبیر کرد. اسرائیل رو به احتضار هست، رو به موت هست و به نوعی کسانی که خودخور دایه دار و دوستدار رژیم صهیونیستی میبینن انگار به سر یک محتضر حاضر میشن. البته فراموش نکنیم که غرق شدن و نابودی اسرائیل تنها به اسرائیل ختم نخواهد شد و تبعات از اون دامن خود کشورهای مستقبل را هم خواهد گرفت. لحاظ دستپاچگی که این جریان گرفتار از اون شده و میبینیم که تمام هیمنه قدرت نظامی و سیاسی غرب داره حریف یک باریکه غزه که چند صد کیلومتر بیشتر نیست نمیشه، یک حقارت تاریخی است که داره برای از اینا ثبت میشه. فکر میکنم که رهبری هم در همین راستا خواستن افکار و میره بیش از پیش بیدار بسازه.
بله، خب یک بخش از صحبت رهبری هم در ارتباط با امریکا بود و ای که امریکایی ها شریک جرم قطعی جنایتکاران صهیونیست هستن، هم خب بحث شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که اینا قطعنامه ها را وتو کردن، هم تسلیحاتی که به رژیم اشغالگر صهیونیست دارن میتن و هم به هر حال بحث حمایت رسانه‌ای بسیار جدی که وجود داره. صحبت های شما رو در ارتباط هم بشنویم.
آمریکا امور هم که بایدن گفت اگر اسرائیل در منطقه نمی بود ما یک اسرائیل جدید درست میکردیم. یک سری اهداف امپریالیستی و دراز مدت و راهبردیش برای چور و چپاول منابع انرژی منطقه گره خورده به حیات اسرائیل به عنوان ژاندارم از او در منطقه. لحاظا وقتی که داره میبینه نابودی فرزند نامشروع خودشون را در منطقه، تمام توانی که دارن در حمایت از او به صورت بی سابقه ای مصرف میکنن. در حوزه نظامی میبینیم که پیشرفته ترین تسلیحات قبلا هم روان کرده بودن، جدیدن هم دائما به اسرائیل ورود میکنه. از نظر منابع مالی سنای آمریکا میلیاردها دلار به کمک به اسرائیل به تصویب رسانده. به لحاظ اطلاعاتی ماهواره های آمریکا و سایر کشورهای غربی شدیداً اومدن روی غزه متمرکز شدن و اطلاعات لحظه به لحظه میدانی را برای سرویس های نظامی اسرائیل می رسانند. به این هم اکتفا نشده، با توجه به سردرگمی مضاعف ارتش اسرائیل که دست پاچه شده و دقیقاً نمی دونه چه کاری به نفعش هست، قدرت فرماندهی از اونا گرفته شده. حکایت داستانهای میدانی حکایت از او داره که آمریکایی‌ها حتی فرمانده هایشون به میدان ورود کردن و زمان جنگ را تلاش کردن که اونا به عهده بگیرن تا بتونن یک سر و صورتی سامان بدن به ارتش اسرائیل، ولی مقاومت ملت فلسطین و جانفشانی مردم غزه داره تمام محاسبات از اونا رو به هم میزنه و به حول و قوه الهی همچنان که رهبری گفتن ما میتونیم امیدوار باشیم که در ایام پیش رو دستاوردهای جدید دیگه برای مقاومت انشاءالله در غزه و در منطقه رقم بخوره.
بله آقای افشار، شما در صحبت های اولیتون یک اشاره ای به بحث جنگ رسانه ای کردید. خب میدونیم که صهیونیسم جهانی در واقع یک امپراتوری رسانه ای دارن در دنیا که بسیاری از رسانه های معتبر در دنیا در اختیار ایناست و در این جنگ هم طبیعتا اینا در اختیار رژیم صهیونیستی بودن و تلاش کردن که جای ظالم و مظلوم را عوض بکنن. در نقطه مقابلش هم خب کارهای رسانه‌ای که در مقابله با اینا انجام میشه طبیعتاً با او قدرتی که اونا کار میکنن وجود نداره. علارغم این مسئله، این میزان حمایتی که مردم از غزه انجام دادن در طول یکی دو هفته گذشته، این همه حضور در خیابانها، در کشورهای آمریکایی، در کشورهای اروپایی، در آسیا، در کشورهای اسلامی، اینها نشانه چی هست های افشار؟
اعتقاداتی که داریم همون رقم که مبارزین جهادگران میدان معتقدن که اگر حمایت‌های الهی کنار اینا باشه با تعدادی اندک میتونن بر لشکری عظیم فائق بیاین. تاریخ اسلام هم از این جور حوادث که قلیلی از انسان‌های هدفمند و معتقد و با یقین کامل تونستن بر اکثریت باطل غلبه بکنن در حوزه جنگ نرم و رسانه هم این قصه صدق میکنه. ما قائل به برکت هستیم و قائل به این هستیم که دشمن، درسته که امپراتوری رسانه دشمن اصلا قابل مقایسه نیست با فعالیت های رسانه جبهه حق، منتها اون وقتی که میبینیم افکار عمومی در جهان به صورت بسیار بسیار بی سابقه و بی نظیر، نمیگم کم نظیر، بی نظیر در حوزه قدس شریک و آرمان ملت فلسطین اتفاق نظر پیدا کردن و زیر یک پرچم دارن جمع میشن. شما نگاه کنید کدوم قاره در دنیا هست که نسبت به مظلومیت مردم فلسطین ساکت مونده باشن و موضوع نداشته باشن. این در حالی است که حمایت از ملت فلسطین در هر جای دنیا برای مردمش هزینه داره. برای کسانی که برای حمایت از مردم فلسطین میان هزینه های امنیتی داره، هزینه های اقتصادی داره، با این حال میان. این نشون میده که همون قلیل کار رسانه‌ای و جنگ نرمی هم که سربازان جنگ نرم در جبهه حق انجام دادن، خداوند به اون برکت داده و افکار عمومی رو متوجه قصه کرده. و چون فطرت اکثریت انسان ها پاک هست، فطرت های پاک از مظلوم دفاع میکنه و بر علیه ظالم میشوره.
بله. و سوال پایانی ما افشار در ارتباط با دولت‌های مسلمان هست که مقام معظم رهبری دولت‌های مسلمان را با مراقبت و هوشیاری در قضیه فلسطین فراخواندند. ارزیابی شما را بشنویم.
در بحث فلسطین خب یکی از همین فشار افکار عمومی باعث شد که حتی اکثریت کشورهای اسلامی به نفع ملت مظلوم فلسطین موضع بگیرند.
بله.
علاوه حتی اون کشورهایی که گمان می‌شد که ممکنه به طرف معامله یا مصالحه یا روابط با اسرائیل گام بردارن، اونا مجبور شدن که به نفع مردم فلسطین و در محکومیت اسرائیل موازی سیاسی خودشون رو ابراز کنن.
بله.
اما این سطح از حمایت برای دولت‌های اسلامی اصلا کفایت نمی‌کنه و اگر به همین حد اکتفا بشه شرمسار و شرم‌آور هست.
بله.
بله، ما اگر ملت‌های غیر مسلمان از دولت‌های غیر مسلمان انتظار خاصی نداریم و صرفا در یک حمایت زبانی و بیانی اکتفا میکنیم و قبول داریم و انتظار بیشتری نداریم، ولی قطعا از دولت‌های اسلامی انتظار داریم که چند کار مشخص انجام بدن. در درجه اول هر کس که روابط با اسرائیل داره روابطشون رو قطع بکنن.
بله.
اسرائیل تحریم بکنن، هیچ نوع وارداتی از اسرائیل نداشته باشن، تمام محصولات اقتصادی اسرائیل رو تحریم بکنن تا از نظر اقتصادی تحت فشار قرار بگیره.
بله.
سوخت که دست کشورهای اسلامی هست، انرژی که دست کشورهای اسلامی هست به طرف اسرائیل قطع بکنن، و از این طرف دیگه هر نوع کمکی که میتونن، تسلیحاتی، اقتصادی، مالی، هر مدل کمکی که میتونم باید به مردم غزه به هر شکل ممکن برسونم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:10 است و ما همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. مشاور امنیت ملی آمریکا در ادعای تازه درباره اخراج از افغانستان گفت نیروهای آمریکایی با هدف آمادگی برای مواجهه با روسیه و چین از این کشور خارج شدند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا با انتشار یادداشتی در فورین افرز مدعی شد آمریکا با هدف آمادگی برای مواجهه با قدرت‌های بزرگ جهان از جمله روسیه و چین افغانستان ترک کرده. وی در توجیه اخراج مفتزهانه از افغانستان نوشت حملات روسیه به گرجستان و اوکراین در 2008 و 2014 و همچنین تقویت ناگهانی قوای نظامی چین سبب شد تا آمریکا سیاست دفاعی خودش را تغییر بده. مشاور امنیت ملی خسرو سفید در ادامه تصریح کرد هدف جو بایدن از خارج کردن نیروهای نظامی کشورش از افغانستان و پایان بخشیدن به طولانی ترین جنگ این کشور تطبیق سیاست‌های دفاعی واشنگتن با واقعیت‌های موجود از جمله آمادگی برای مواجهه با قدرت‌های بزرگتر مانند روسیه و چین بود. سالیوان ادامه داد این تصمیم برای مردم افغانستان و نیروهای آمریکا که در آنجا حضور داشتند دشوار بود، اما باید این اتفاق می‌افتاد تا ارتش آمریکا برای چالش‌های پیش رو آماده باشد. یکی از این چالش‌ها که زودتر از حد انتظار اتفاق افتاد حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 بود. اگر ما در زمان آغاز جنگ اوکراین هنوز درگیر افغانستان بودیم، بدون شک روسیه ما را همونجا سرگرم می‌کرد تا نتونیم با کمک اوکراین بریم. برنامه جهانی غذا امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که زمستان در راه است و افغانستان نمیتونه صبر کنه. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که از کمک‌های بشر دوستانه بیش از 21.6 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به افغانستان استقبال میکنه. در خبرنامه برنامه جهانی غذا آمده که کمک اتحادیه اروپا به این برنامه کمک میکنه تا به 21 میلیون نفر از افراد آسیب پذیر و درگیر ناامنی غذایی در افغانستان کمک کنه. برنامه جهانی غذا میگه که 15 میلیون نفر در افغانستان برابر با 1/3 جمعیت این کشور نمیدانند که وعده بعدی غذایشان از کجا میآید. اخیراً در آستانه فرارسیدن فصل سرما، زمین لرزه‌های ویرانگر غرب افغانستان را لرزاند. این فاجعه بحران بشری را وخیم‌تر کرده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد و توضیحات بیشتر رو میخواییم که از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
تشکر. به شما هم سلام، به شنوندگان برنامه انعکاس هم درود و سلام. واقعیت است که مشکلات اقتصادی در سرتاسر افغانستان و بلخص در مناطق دورافتاده و خارج از شهرها به مراتب بیشتر می باشد و افغانها بعد از تجربه تحولات سیاسی اخیر در افغانستان که به دنبال این تحولات فشارهای اقتصادی این تحولات را همراه می کرد و این مشکلات در افغانستان بعد از تغییرات اقلیمی در جهان که افغانستان ششمین کشور متاثر از این تغییرات اقلیمی می باشد، این مشکلات اقتصادی بیشتر روز به روز مشاهده تر می شود، واضح تر می شود و این در حال است که امید خاص و دریچه خاص برای این که افغانستان به سوی یک اقتصاد خوب برود یا روابط افغانستان با جهان به بهبود برسد، تقریبا این مسائل به حالت رسیده که چندان امید زیاد مردم ندارد تا جایی که بحث آنها می شود و شاید افغانستان برای مدت به همین رقم باقی بماند. اگر کمک‌های جهانی نباشد، افغانستان از خود زیاد فرصت‌ها نیست، در حالی که روابط افغانستان، چی روابط بانکی، تجارتی و محدودیت‌های بر افغانستان همینطور ادامه پیدا کند، این بی تأثیر بالای وضعیت بد اقتصادی افغانستان نخواهد بود. در قندهار، در جنوب افغانستان یا در ولایات مختلف حوزه قندهار هم بیکاری یا کمکاری یا وضعیت نامساعد اقتصادی و شغل در این حوزه هم از دور مشاهده می شود، خصوصا در خارج از شهرها و بلخص بعد از آن که سال خشکسالی مردم افغانستان و یا مردم زراعت پیشه قندهار و هلمند را متاثر ساخته است و خدای نخواسته اگر سال آینده هم خشکسالی باشد، برای قشر بزرگ جامعه افغانی خیلی وضعیت جدی‌تر و حادتر و یک وضعیت بد اقتصادی خواهد بود. این در حالی است که نهادهای جهانی هم وضعیت بد اقتصادی افغانستان را تایید می‌کند. حتی سازمان ملل متحد چند قبل اعلام کرد که 1/3 نفوس افغانستان نمی‌داند که وعده بعدی غذای آنان از کجا تامین کند. در همین حال روز جهانی غذایی که چند روز قبل بود، برنامه جهانی غذا هم به مناسبت این روز پیام را منتشر کرد و در شبکه ایکس خود نوشت که 15 میلیون افغان یا 1/3 جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه است. برنامه جهانی غذا گفته است که زلزله هرات یک فاجعه دیگر بر یک فاجعه شدید قبلی بود. افغانها به حمایت فوری نیاز دارد و برنامه های جهانی غذا هم اکنون در محل است و به بیش از 33,000 نفر کمک کرده، اما بودجهش کم است و به گفته آنان برای ادامه حمایت خود به 19 میلیون دلار کمک های فوری ضرورت دارد. سازمان ملل متحد هم گفته است که زلزله های مکرر در ولایت هرات نیاز مردم به کمک های فوری را در این ولایت افزایش داده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که در حال حاضر 318,000 نفر در هرات به کمک های اضطراری نیاز دارد که به شمول 74,000 مادر باردار، در کل 76,000 آنها این متاثرین زنان و دختران هستند. بر اساس گزارش صندوق وجهی سازمان ملل متحد یا یونیسف، پس از زلزله های مداوم در ولایت هرات 96,000 کودک هم در این ولایت هنوز هم به کمک های فوری نیاز دارد. این به این معنا که کمک های محدود خارجی یا از نهادها و منابع داخلی افغانستان که برای کمک ها به مردم افغانستان بود، بعد از پیش آمدن حوادث طبیعی این کمک ها به اوسو می رود و در سراسر افغانستان تاثیراتش بالای وضعیت از قبل نامساعد اقتصادی بیشتر می شود و محرومیت ها در خارج از ساحه زلزله هم نیازها بیشتر می شود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید، شما بخیر باشید.
خدا همراهتان. مسئول دفتر هیئت ناروی برای پناهجویان در افغانستان گفته که تعامل دیپلماتیک با طالبان و فعال شدن نمایندگی دیپلماتیک یک نیاز ضروری است. نیل ترنر، مسئول دفتر هیئت ناروی برای پناهجویان در افغانستان، اظهار داشته که محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران در این کشور نگران کننده است، بنابر این سیاست‌های حکومت فعلی کابل باید تغییر بکند و اظهار داشت که روابط دیپلماتیک جامعه جهانی باید با افغانستان ادامه یابد. ترنر گفت که برای کمک رسانی بهتر به نیازمندان در افغانستان و بازسازی کشور نیاز هست تا سفارتخانه‌های بیشتری در کابل بازگشایی و فعال شود. مسئول دفتر هیئت ناروی برای پناهجویان همچنین تصریح کرد: ما نظری در مورد به رسمیت شناسی نداریم، اما چیزی که تقاضای او را داریم تعامل دیپلماتیک است تا مطمئن شویم که نهادهای امدادرسان و جامعه جهانی به حمایت‌های خودشان از افغانستان ادامه می‌دهند. و افزود: ما نیاز داریم تا نمایندگی های دیپلماتیک در افغانستان فعال شوند. شماری از سفارتخانه ها فعال هستند، اما ضروری است تا نمایندگی های بیشتری فعال شوند تا در بخش بازسازی همکاری کنند. وزیر امور داخلی ایران ساماندهی مهاجران افغانستانی را ضروری خواند و بر جلوگیری از افغانستان ستیزی در این کشور تأکید کرد. احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران در جمع خبرنگاران گفت در هر جامعه‌ای که مهاجران افغانستانی حضور دارند به طور طبیعی در بین اونا افراد متخلف هم پیدا میشه، اما این به او مفهوم نیست که افغانستان ستیزی ایجاد کنیم.
ببینید به هر حال بله بین تو هر جامعه نسبتاً بزرگی که حالا اشاره شد این 5 میلیون حدوداً مهاجران افغانی که هستن، خب توش متخلف و مهاجر هم پیدا میشه و اینها حتما برخورد میشه. حالا اینکه اینها اصولا قانونی بودن یا قانونی نبودن، اینو با در سوابق بررسی بشه. اونایی که در این ماجرا محل اتهام یا قطعیت پیدا کرده برای شرکت چون در تخلفات و یا جرمی که مرتکب شدن، که حتما اگر مرد اونها باشه خب جرم بسیار بزرگی هست. ما از این موارد داریم که الان یه تعداد قابل توجهی تو زندان ها هستن، چند هزار نفر شاید ما الان تو زندان داریم از همین کسانی که تخلف کردن. تخلفاتشون حتما با قدرت و شدت برخورد میشه، اما این به مفهوم این نیست که ما یک افغانستانی ستیزی درست بکنیم. این کار کاملا غلطی است. جمهوری اسلامی از این مهاجرین در طول چند ده سال پذیرایی کرده، استقبال کرده. این هم با بابت فشار سیاست‌های استشباری در اونجا اتفاق افتاده. الان هم نباید ما این رو حفظ بکنیم. البته ساماندهی حتما لازمه، در دستور کار قبلا هم اعلام کردیم، مجددا اعلام می‌کنیم. اونهایی که مجوزی برای حضور ندارن بازگردانده میشن. الان هم در دستور کار هست، این اتفاق میفته و ما حالا باید یه مقداری بعضی از شرایط حقوقی و قضایی رو هم تقویت کنیم.
بخشی از صحبت‌های احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. وحیدی تأکید کرد که مهاجران غیر قانونی باید ایران را ترک بکنند و باید سازوکار قضایی قوی‌تر و دقیق‌تر پیش بینی شود تا با مهاجرانی که به کشورشان بازگردانده میشن و دوباره به ایران برمیگردند برخورد شود. وزیر داخلی ایران اظهار کرد بیش از 200 هزار نفر از مهاجران افغانستانی که به کشورشان بازگردانده شدند مجدداً به ایران بازگشتند و برای دولت طالبان این موضوع جدی و مهم نیست. ساعت 7:22 دقیقه است و ما در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. از فرصت استفاده بکنیم و من یک خبر را بخوانم خدمت شما عزیزان شنونده. عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان با جمعی از علما و متنفذین اهل تشیع دیدار کرد. شماری از متنفذین شیعه در دیدار با معاون اداری ریاست الوزرای طالبان تاکید کردند که علمای اهل تشیع جهت ایجاد وحدت میان اقشار مختلف مردم و همزیستی کوشا هستند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط ارگ، در دیدار صادق شاغاسی و سید حسن فاضل‌زاده به نمایندگی از دیگران از تأمین امنیت در افغانستان ابراز خرسندی کرده و روی مسئله تأمین امنیت تأکید کردند. اونا با بیانی که مردم افغانستان بعد از 40 سال صاحب حکومت مستقل شدند تأکید کردند که باید از فرصت طلایی با وجود آمده جهت پیشرفت و ترقی کشور و استحکام نظام استفاده شود. اطلاعی همی افزاید آنان همچنان بیان کردند که تمامی مردم افغانستان به خصوص اهل تشیع کشور در راستای حمایت از امارت اسلامی کوتاهی نکرده و علمای اهل تشیع جهت ایجاد وحدت میان اقشار مختلف مردم و همزیستی کوشا هستند. حنفی هم در این دیدار اظهار داشت که افغانستان خانه مشترک همه اقوام ساکن در کشور است و ما در خصوص رعایت حقوق تمامی مردم عزیز کشورمان تلاش می‌کنیم. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید. تکرار برنامه زبان نیاکان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
پادشاهی محمد ظاهر شاه و فرمان شاهی. سلام بر دوستان عزیز شنونده های برنامه زبان نیاکان. در برنامه قبل و در سیر تاریخی مناسبات دولت مردان افغانستان با زبان فارسی و دوران پادشاهی محمد ظاهر شاه رسیدیم. البته پادشاهی که در ابتدا فقط سوری و ظاهری بود و قدرت اصلی را صدر اعظم یعنی محمد هاشم خان عموی پادشاه در دست داشت. در برنامه پیش گفتیم که در این دوره تلاش حکومت برای کنار زدن زبان فارسی از رسمیات کشور جدی تر شد و در سال 1315 فرمانی از طرف پادشاه در روزنامه اصلاح منتشر شد. متن این فرمان چنین است: مسلم است که مسئله زبان در وحدت ملیه و حفظ آداب و شعائر یک ملت اثرات متنابهی داشته و توجه به این مطلب از جمله ضروریات حیاتیه یک مملکت به شمار می رود و در مملکت عزیز ما از طرفی زبان فارسی مورد احتیاج بوده و از جانب دیگر به علت این که قسمت بزرگ ملت ما به زبان افغانی متکلم و مامورین علل اکثر به سبب نداشتن زبان پشتو دچار مشکل می شوند، لحاظا برای رفع زیان این نقیصه و تسهیل معاملات رسمی و اداری اراده فرموده ایم همچنان که زبان فارسی در داخل افغانستان زبان تدریس و کتابت است، در ترویج و احیای لسان افغانی هم سعی به عمل آمده و از همه اول مأمورین دولت این زبان ملی را بیاموزند. البته در ظاهر امر در این فرمان فقط بر آموزش زبان پشتو برای مأموران دولت تاکید شده و صحبتی از حذف زبان فارسی در ادارات و رسمیات نیست، ولی این یک گام اول بود و در عمل حکومت‌های افغانستان گام‌های دیگر را هم برداشتند. در اولین اقدام عملی کورس‌های آموزش زبان پشتو به صورت اجباری برای مأموران فارسی زبان در ادارات شروع شد، ولی نکته جالب این است که آموختن زبان فارسی برای کارمندان پشتو زبان لازم دانستن نشد و این مشخص می‌کند که یک سیاست تبعیضی در کار بود. البته که در عمل این آموزش زبان پشتو با ماموران دولت به صورت کامل انجام نشد و بعد از صرف مقدار زیادی هزینه به کنار گذاشته شد. ولی همین مجبور کردن مردم به یاد گرفتن یک زبان دیگر خیلی ها را ناراضی ساخت و زمینه‌های کدورت میان اهالی زبان فارسی و پشتو در افغانستان را ایجاد کرد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 7:30 شام و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند رژیم زخم خورده و از پا افتاده اشغالگر اسرائیل در حال گرفتن انتقام ضربه کاری رزمندگان فلسطینی در باریکه غزه است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت 6555 شهید ولایت لرستان در غرب ایران، با اشاره به مظلومیت توأم با صبوری و اقتدار مردم غزه در مقابل جنایات مداوم رژیم صهیونیستی تاکید کردند. بدون تردید و با وجود همه حمایت‌های اشرار عالم و همدستی قطعی آمریکایی‌ها در جنایات صهیونیست‌ها، این همه ظلم و جنایت در نهایت راه به جایی نمی‌برد و در این قضیه و قضایای آینده پیروزی از آن ملت فلسطین است. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای حوادث جاری در غزه را حوادثی آینده‌ساز دانستند و با اشاره به مظلومیت توأم با اقتدار مردم پر استقامت غزه گفتند دشمن ددمنش و خونخوار برای جنایت و کشتار کودک، زن، مرد، پیر و جوان هیچ حد قائل نیست و مردم غزه به معنای عمیق و حقیقی کلمه مظلومند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر ضربه وارد شده در حمله شنبه 7 اکتبر 2023 رزمندگان فلسطینی و رژیم غاصب را تعیین کننده و بی سابقه خواندند و گفتند با گذشت زمان غیر قابل ترمیم بودن آن ضربه کاری بیشتر در حال آشکار شدن است. ایشان عزیمت پی در پی رئیسان آمریکا و دیگر کشورهای شرور و ظالم مانند انگلیس، فرانسه و آلمان و فلسطین اشغالی را تلاش برای جلوگیری از نابودی رژیم غاصب خواندند و افسودند اشرار عالم می‌بینند که رژیم صهیونیستی بر اثر ضربه بسیار محکم و تعیین کننده رزمندگان فلسطینی در حال تلاشی و نابودی است. به همین علت با سفرها و ابراز همبستگی و در اختیار گذاشتن اسباب جنایت مانند بم و دیگر تسلیحات سعی می‌کنند رژیم زخم خورده و از پا افتاده را به زور سر پا نگاه دارند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای آمریکا را شریک جرم قطعی جنایتکاران صهیونیست خواندند و تاکید کردند دست آمریکایی‌ها تا مرفق به خون کودکان، زنان و دیگر شهیدان غزه آلوده است و در واقع آمریکایی‌ها در حال مدیریت این جنایات هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تکان خوردن وجدان عمومی جهانیان در آمریکا، اروپا و کشورهای اسلامی و دیگر مناطق جهان را واکنشی در مقابل وسعت و عمق جنایات مکرر رژیم صهیونیستی برشمردند و افزودند مدعیان آزادی و حقوق بشر در اروپا تظاهرات به نفع فلسطینی ها را ممنوع کردند، اما مردم بی اعتنا به این ممنوعیت ها به سرک ها می آیند و خشم و عصبانیت و ناراحتی وجدانی خود را فریاد می زنند و هیچ کس هم نخواهد توانست جلوه اکسل عمل ملت ها در مقابل وحشیگری های صهیونیست را بگیرد. ادامه خبرها. عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان با جمعی از علما و متنفذین اهل تشیع دیدار کرد. شماری از متنفذین شیعه در دیدار با معاون اداری ریاست الوزرای طالبان تاکید کردند که علمای اهل تشیع جهت ایجاد وحدت میان اقشار مختلف مردم و همزیستی کوشا هستند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
دیدار عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با جمعی از علما و متنفذین اهل تشیع. ارگ با نشر خبرنامه می گوید در این دیدار صادق شاغاسی رئیس اجماع استقلال و صلح و همچنان سید حسن فاضل‌زاده عضو شورای علمای شیعه هم حضور داشتند و به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و از برقراری نظام اسلامی و تامین شدن امنیت کامل در کشور ابراز خرسندی کرده و گفتند مردم افغانستان بعد از 40 سال صاحب حکومت مستقل شده است و تاکید کردند که از فرصت طلایی باوجود آمده برای پیشرفت و ترقی کشور و استحکام حکومت طالبان باید استفاده شود و همچنان گفتند تمامی مردم افغانستان با خصوص اهل تشیع کشور در راستای حمایت از حکومت طالبان کوتاهی نکرده و علمای اهل تشیع جهت ایجاد وحدت میان اقشار مختلف مردم و همزیستی کوشش میکنند. همچنان بر اساس این خبرنامه آقای حنفی در این دیدار گفته افغانستان خانه مشترک همه اقوام ساکن در کشور است و در خصوص رعایت حقوق تمامی مردم افغانستان حکومت طالبان تلاش میکند و افسوده نظام اسلامی در کشور در نتیجه قربانی ها و فداکاری های هزاران هموطن ما در کشور استقرار یافته. از این رو بر همه ما لازم است تا در استحکام این نظام از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نکنیم و تاکید کرده که علما و متنفذین در راستای روشنفکری جامعه به ایجاد وحدت در کشور مسئولیت دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. رئیس جمهوری اسلامی ایران با یادآوری اقدامات سلطه طلبانی کشورهای غربی در تاریخ معاصر جهان، جنایات امروز رژیم صهیونیستی در بارکه غزه و حمایت کشورهای غربی از این جنایات را چهره عریان نجات پرستی و استعمارگری غربی ها دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در دیدار باکاری یاو سانگارا، وزیر امور خارجه نیجر در تهران، استقلال خواهی و ایستادگی مردم این کشور مقابل سیاست‌های سلطه طلبانه اروپایی را حاکی از عبور واقعی افریقا از استعمار توصیف و تصریح کرد. استحکام و ایستادگی در مسیر تحقق اهداف و حفظ وحدت و انسجام رمز موفقیت در دستیابی به استقلال و آزادی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجربیات و توانمندی‌های ارزشمندی که ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی در 14 دهه گذشته به دست آورده است، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در حوزه‌های سودمند اقتصادی تاکید کرد. باکاری یاو سانگارا، وزیر خارجه نیجر، هم با ابراز خرسندی از مشاهده پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران، هدف از سفرش به ایران را تقویت روابط دوستانه دو کشور و ارتقای سطح همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. سخنگوی نهاد امدادرسانی به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل درباره وضعیت بحرانی و روبه وخامت باریکه غزه هشدار داد. سخنگوی نهاد امدادرسانی به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل آن روا گفت تنها چند ساعت دیگر تا اتمام سوخت ذخیره در باریکه غزه باقی مانده است. اگر سوخت به اتمام برسد و جنراتورهای شفاخانه های این باریکه خاموش شود، زندگی در غزه متوقف خواهد شد. و یفسود اوضاع به شکل بی سابقه ای رو به وخامت می رود و بیش از 1 میلیون نفر در غزه خانه های خود را ترک کرده و آواره هستند. این در حالی است که قبل از آغاز جنگ روزانه 500 لاری کمک وارد غزه می شد. سخنگوی آن را با تصریح کرد مرکز اسکان آوارگان در غزه 4 برابر بیشتر از گنجایش خود پذیرای افراد آواره و بی سرپناه بودند و افراد زیادی هم مجبورند در سرک ها بخوابند. در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتزهانی نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصا با استفاده از بمب‌ها و راکت‌های بسیار قوی و پیشرفته زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی باریکه غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمند. آخرین برنامه با نام کلام ناب را در این لحظه تقدیمتان میکنیم با سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی و با موضوع مثال‌های قرآنی.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. به فکرم آمد که بحث امثال قرآن رو شروع کنیم، یعنی مثل‌هایی که قرآن مجید بیان کرده و در لابلای این مثال‌ها مطالب بسیار مهمی را قرآن مجید پیاده کرده است. چرا قرآن مجید مثال زده؟ نه یه مثال و دو مثال، شاید در حدود 50 الی 60 مثال زنده پرمعنای پرمحتوا در سراسر قرآن دیده میشه، که حداقل 10 مثالش در همین سوره دوم، یعنی سوره آل عمران. 10 مثال. چرا قرآن فصیح بلیغ؟ چه نکته ای از فصاحت و بلاغت نهفته شده است که میاد مثال میزنه؟ مثال یعنی تشبیه کردن حقایق عقلی به امور حسی. مسائل عقلانی از دسترس فکر بسیاری از مردم دور است. ما ها عادت به محسوسات کردیم. ضرب المثل معروف است، میگن مردم عقلشون در چشمانشونه، یعنی اون چه میبینند بهتر میفهمند. حال اگر یه معلمی همچون خداوند میخواهد مطالب و دلنشین و مؤثر بیان کند، بعضی از این مطالب هم پیچیده است، در اوج بسیار بالاست، باید این مطالب معقول و عقلی را در قالب محسوسات و مثالهای حسی که با چشم دیده میشود، با گوش شنیده می شود، در لابلای این مثال ها بیان کند تا مردم کاملا حقیقت رو درک کنند. فلسفه مثال تنزل دادن مسائل بسیار بالاست، آوردن در افق حس مردم تا همه مردم بتونن استفاده کنند. البته مثال گاهی با زبانه، با گفتاره، گاهی با عمله. در حالات پیغمبر اکرم می‌خوانیم که گاهی مسائل بسیار مهم رو که برای مردم فهمش، درکش مشکل بود، با مثال‌های عملی بیان می‌کرد. مردم خیلی از گناهان کبیره می‌ترسن، اما میگن گناهان صغیره خطری نداره. پیغمبر اکرم خطر گناهان صغیره رو می‌خواد نشان بده. از بیابانی دارن عبور میکنن، فرمود وسائل آتش روشن کردن رو بروید در این بیابان پیدا کنید. شاید هوا سرد بوده، میخواستن آتشی روشن کنن، یا نه فقط میخواست یه درس اخلاقی به این مردم بدهد. عرض کردن یا رسول الله، بیابانی شنزار، نه درختی هست، نه جنگلی هست، نه چوبی هست، چیزی پیدا نمی شود. فرمود بگردید، باز هم بگردید، شاید پیدا کنید. اصحاب در وسط بیابان پراکنده شدند. این یه نفر یه تکه چوب پیدا کرد، اون دیگری یه بوته خار پیدا کرد، هر کدام یه مختصری پیدا کردند و آوردن همه اینها رو روی هم ریختن، یه مقدار قابل ملاحظه شد. بعد فرمود آتشی به این بزنید. آتش زدن. یه مرتبه تمامش شروع کرد به سوختن و برافروخته شدن و زبان کشیدن. جمعیت رفتن عقب. پیغمبر فرمود ها کذا هو المحقرات من الذنوب. فرمود گناهان صغیر همینه، اهمیت بهش نمیدی، اما خورده خورده روی هم جمع میشود، جمع میشود، بعد تبدیل به یک کوهی از آتش میشود. خطر گناه صغیر این است که اهمیت بهش نمیدن، و چون اهمیت بهش نمیدن خطرناک، روی هم انباشته میشود و گاهی به کلی انسان رو از راه خدا به دره کفر پرتاب میکنه. این معلم بزرگ با این تشبیه عملی، با این مثال عملی، با این مثال اهمیت مطلب رو روشن کرد. مثال قادر است نفوذ کنه در اعماق افکار و ارواح و جانهای بشر، و به همین دلیل قرآن مجید در آیات متعددی مثال‌هایی ذکر کرده و از این مثال‌ها بهره می‌گیرد و حقایق را در ضمن اون بیان می‌کند.
شنونده های عزیز و ارجمند، می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک، صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز می توانند به خوبی دریافت کنند. جهانی سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.